أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبو باسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خطبه دهم نهج البلاغه و همچنان بحث در خصوص جنگ جمل و ماجرای جنگ با طلحه و زبیر و عایشه. اصل خطبه حالا احتمالا خیلی مفصل هرچه که هست، یک بخش محدودیش رو مرحوم سید رضی نقل کرده که همین بخشش رو با هم برون کنیم. علاوه این شیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله و این معی لبصیرتی ما لبست على نفسی ولا لبس علی و ایم الله لافرتن لهم حوضا انا ماته لا یصدرون عن ولا یعودون الیه. یه ترجمه تحت لفظی بکنیم تا بریم داخلش. الو بروش باشید. و این شیطان قد جمع حزب، شیطان جمع کرد حزب خودش رو، و تجلب خیله جلب کرد، جمع کرد دوباره خیلش رو، سوارانشون رو، و رجله و پیاده هاش رو. و این معی لبصیرتی، من بصیرتم با هم هست، ما لبست و علی نفسی، به خودم رو گمراه نمی کنم، خودم رو تلبیس نمی کنم، بر خودم حقیقت رو نمی پوشانم، ولا لبس علی، کسی دیگه هم نمی تونه برای من حقیقت رو بپوشاند، و ایم الله اصلا به خدا لعفرتن لهم، اینقدر به اینها انگار فشار میارم، لعفرتن لهم حوضن، به افراد یعنی به زیاده، برای چون یک به تعبیری گردابی درست میکنم. انا ماته، ماته یعنی کسی که انگار سطح رو از توی آب میزنه و از توی چاه میزنه و آب بر میداره، به گونه ای که از توی چاه فقط خودم میتونم درشون بیارم، این گردابی درست میکنم که کسی هم بخواد از این گرداب بیرون بیاد من باید بیرون بیارم، یک کاری میکنم که از توش نتونن در بیان، به گونه ای که لای از درون ان، که دیگه اینا نتونن کاری انجام بدن، از اینا نتونه این عمل صادر بشه، ولا یعودون الهی، دیگه سراغ این کارا هم نتونن، دیگه نه یک بلای سرشون میارم که دیگه سراغ این کارا هم به تعبیری نیام. خب از یه طرف حضرت به اونها اشاره میکنه که اونها حزب شیطانند و شیطان چه میکنه، اون طرف به ویژگی خودش اشاره میکنه، و از یک طرف هم به نتیجه جنگ اشاره میکنه. سه تا نکته عمده وجود داره. قسمت اول، علاوه ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله، اینکه شیطان حزبش رو جمع کرد، شیطان و شیطان حزب دارد، شیطان گروه دارد و سواره و پیاده داره، یا مراد اینه که مثلا طلحه و زبیر رو به شیطان تعبیر کرده و سران جمل رو، یا اینکه نه استعاره آورده که اینها شیطان اینها رو آورده وسط کار و از اینا استفاده کرده برای اینکه کار خودش رو پیش ببره. علاوه بر ظاهر نکته دوم درست باشه، یعنی اینها آلت دست شیطان شدند و شیطان از اینا استفاده کرده و اینها حزب شیطان هستند، نه اینکه اینها شیطان باشند که افراد با خودشون جمع کنند. این آیه انگار از این خطبه انگار از اون آیه سوره اسراء، آیه 62 سوره اسراء در اومده که اونجا به شیطان خدا میفرماد که واستفزز من استطعت منهم بخیل بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک، تعبیر وعدهم ظاهرا تعبیر آخرش نه و ما وعدهم الا غرورا، این تعبیر اشتباه نمیکنم، که وقتی شیطان گناه رو انجام میده که نافرمانی خدا میکنه، خدا میگه واستفزز من استطعت، هر کی که میتونی برو بر خودت جمع کن، هر کی میتونی اینا رو بگیر و کنار خودت جمع کن، من استطعت منهم بصوتک، با صدات. مراد از صدا هم که میگه خب شیطان که صدا نداره، مرادش اینه که وسوسه میکنه. شیطان تنها کاری که باید انجام بده وسوسه است، کار دیگه ازش بر نمیاد. حالا یه سری فیلم هایی مثلا چند سال اخیر تلویزیون نشون میداد که شیطان در قالب جسم میومد و نمیدونم شکل آره مثلا شکل آدم در میومد و یک نه، شیطان کار اینجور نمیکنه. شیطان نهایت اینکه وسوسه میکنه، وسوسه میکنه و آدم خودش انجام میده و روز آخر هم روز قیامت هم که شد میگم به شیطان میگم تو چرا فلان کردی؟ میگه من کاری نکردم، من آخرش بهت گفتم خود انجام دادی. خب گوش انجام نمیدادی، خودت کار خودت دیگه. واستفزز من استطعت منهم بصوتک، هر چی میتونی وسوسه کن و اجلب علیهم، بعد اینها جلب کن به سمت خودت، به خیلک و رجلک، یا سوار نظام رو یا پیاده نظام رو، به خیلک و رجلک، به خود نسبت، به خدا، به شیطان نسبت، که اینها خیل تو هستند و پیاده نظام تو هستند اگه میتونید. و ادهم، این نقطه بسیار مهمی که و وعده بده بهشون، و ما وعدهم الا غرورا، شیطان هم وعده ای که میده معمولا فریبه، این کارو میکنم، این کار مثلا معاویه این کارو میکرد، معاویه وعده میداد، ظاهرا دخترش رو به چندین نفر وعده داد، به هیچ کم نداد، اما همین که وعده میداد در حقی چه خبریه، یعنی کل اون سیستمی که امام حسین رو کشتن با یه وعده بود، اتفاقی نیفتاد که آقا وعده ری و وعده نمیدونم چی و اگه نشه وعده میگه خیلی خوب میره، اتفاقی نمیفته. اینکه انسان با یه وعده بره، حالا یه چیز شبیه برجام مثلا، ما وعده میدیم که دیگه این بعد این کار نخواهیم کرد، یا مثلا امضای این کار نمیدونم جان کری، حالا اینش مهم نیست شما، اما وعده است، وعده اتفاق نمیفته، وعده دیم دیگه نخواهیم کردیم، رئیسون رو وعده خراب کرد نمیدونه فلان. اونایی که با طلحه و زبیر اومدن تو میدان کارزار عمدتا با یه وعده ای اومدن، چیزی هم که روشون نیومده، یعنی عملا مسافرت طولانی و برای جنگ و بری تو بصره و تو بصره بری که اگر شود چه شود، هیچ هم نشد، هیچ اتفاق همش هم بدبخت کشته شدن. یعنی اینکه شیطان وعده میده و عملا هم پشتوانه هم برای وعده وجود نداره، یا ذهن مردم رو میره باش انگولک میکنه، ذهن مردم رو، مردم خودشون رو توجیه میکنن انجام میدن، یا وعده میده و وعده شیطان هم معمولا فریبه. لذا این خطبه چه بسا برگرفته از این هست که دارش هم همینطوره، چون بحث شیطان هست و اون به صوت که و عجل و علیه به خیلی که و عجله که هم در اینجا وجود دارد. خب اینجا حضرت فرمود علاوه ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله، شیطان گروهشو جمع کرد، یعنی اینا حزب شیطانن، اینا در راستای منطق شیطان دارن حرکت میکنن، و سواره و پیادش. خب حالا حضرت اینا که هستن، نکته مهم و نکته جدی در بحث جنگ جمل بحث بصیرته، چون دعوای جنگی حضرت با اینها، اونا اصلا امکانات جنگی ندارن. یه وقتی مثل معاویه است، معاویه یک کشور داره، یعنی عده داره، امکانات داره، نمیدونن تجهیزات داره، نیرو داره، اون یکاتش فرق میکنه، اما کسای مثل طلحه و زبیر و البته بعدها جنگ خوارج اینا آدمایی نیستن که یک عده و عده جدی داشته باشن که حتی بخواد از اینها مثلا واهمه داشته باشه. مسئله اینها عمدتا روی بعض بصیرته، یعنی اصلا اونایی که وعده تلحوظ رو بهش شد و اومدن اونجا و مسئله و انگار دردقه شون هم بحث کشته شدن عثمان و پیراهن عثمان و اینکه تکلیف قاتل مشخص کنیم و این حرف، این بحث عمدتا بحثش بحث بصیرته. لذا عمده چیزی که میگن اینجا اتفاق میفتد، عمار عمدتا داشت میرفت این ور اونور و حرف میزد و ایجاد بصیرت میکرد و میگفت و جنگ شروع نشد. حضرت نشست صحبت کرد قضیه چی بوده، دوباره اینا رو آورد برد رفت مذاکره کردن به گونه ای که دیگه عملا زبر پشیمان شد. زبر که الان یعنی همه کاره ماجرا زبر بود انگار. مسئله عمده تو این جنگ ها بحث کشتن، چون کشتن کاری نداره، افرادی که جمع شدن سپاه هستن، اما نه سپاه مشخص دو تا چهار تای مبتنی بر یک امکانات و عده و عده، اینا کشتنشون کاری نداره که. اما اونجا بحثش بحث جنگه، بحث بصیرت. حتی فإن معی لبصیرتی، یه تعبیر دیگه دو تاش کنار همه، ان معی لبصیرتی ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، سه تا منطقو کنار هم به کار برده شده در بحث بصیرت. یک اینکه انسان باید حتما خودش این بصیرت رو داشته باشه، یعنی ماجرا رو بدونه، فضا رو بشناسه، دشمن رو بشناسه، موقعیت ها رو بشناسه، شرایط امکانات خودش رو بشناسه که بتونه مواجه بشه. این که ان معیل بصیرتی، از این فهمت که تکلیف من با خودم معلومه، من میدونم چه اتفاقی باید بیفته، اونا کیان، من کیم، چه اتفاقی افتاده. در بصیرت بحث اولش اینه که آدم خودش بیاد تحلیل سیاسی رو یاد بگیره، شرایط رو بشناسه، موقعیت رو بشناسه، این بخش دوم. بخش دوم کار چیه؟ این یکی کسی آدم رو گمراه کنه، اطلاعات غلط بده و زیرگوش آدم بخونه، یا مثلا تحلیل وارونه جلوه بده. یه بخش کارم اینه که انسان مطامع و نمیدونم حبسها و آدم بعد وقتی میفهمه، اما عملا وقتی میخواد بره میبینه خب الان بالاخره مسائل مادی به خطر میفته، پستم به خطر میفته، با اینکه میفهمه اما عملا بر خودش تلبیس میکند، خود گمراهی ایجاد میکنه. یه بخشی از کارم اینه که از بیرون دشمن، دشمن عیانه که آدم رو اطلاعات غلط به آدم میده، اشارات عوض میکنه. یه وقتی نه، قضیهش به اینه که در قالب نفوذ اتفاق میفته، یعنی یه پسری، فرزندی، نمیدونم زنی، رفیقی، آقا اینجوری نیست، این میخونه تو گوش، میخونه تو گوش، میخونه تا اینکه آدم یواش یواش باور میکنه قضیه چیز دیگه است. برای اینکه انسان بتونه مبتنی بر اون بصیرت کارشو درست انجام بده، طبیعتاً باید این نکته رو لحاظ بکنه که خودش شرایط رو بشناسه، فضا و مکان رو بشناسه، دشمن رو بشناسه و تکلیف خودش با خودش معلوم بشه. لذا اگه شک داشته باشه نمیتونه بذاره، با شک نمیتونه بره به این آدم بکشه. او حضرت عملا رفته کسایی رو باشون جنگ کرده و اونها رو کشته، یا سپاه هم بیاره کشتن که مطمئن بود قضیه سرشه و لازم نمیره به جنگ اینجور وقت. از اون طرف اونا مثلا فرض کن میگن که ما از اول بیام دوباره بیعت کنیم. بیعت چی بکنیم؟ چون بیعت کردیم. این که امروزه میگن آقا دوباره بیام رفراندوم انجام بدیم، فردا خود انجام بدیم، همین حکایتی که الان هست اتفاق بیفته، راضی میشین؟ دو سال بعد میگه نه، این که مقاید یه بار دیگه باید رفراندوم بشه، اصلا حرف علکیه دیگه که ما دوباره رفراندوم انجام بدیم. دوباره به مردم چی میگن؟ یه سال خفه میشن، دو سال خفه میشن، سال سوم دوباره همینه. این که انسان رو بفریبند، این که انسان رو با یک وعده‌ای که حالا خیلی وقتا عمدتا ما یعنی اگر این بصیرت درست حسابی داشته باشه میفهمه که الان حالا برید مذاکره کنیم فلان کنیم، مثلا هر اون چیزی که توی جنگ نشد اتفاق بیفته تو مذاکره اتفاق میفته، هر اون چیزی که تو به زور نمیتونن بگیرن تو مذاکره اتفاق میفته. یعنی جنگی که حضرت امیر عملا داشت پیروز میشد و امکان شکست نداشت، با یه مذاکره عملا شکست خورد. یعنی چون فضای مذاکره فضای مذاکره نیست که من یه چیزی، فضای فریبه، فضای از بین بردن اون سپر دفاعی طرف مقابله. یه وعده ای هم میده، آمریکا نمودش مشخصه دیگه، آقا معمولا میگه مذاکره نکنیم. فرض کنید که لیبی این اتفاق افتاد، لیبی چی شد؟ گفتن هسته‌ای داره و آقا ما اومدن دو ماجرای لاکربی درست کردن، تو ماجرای لاکربی اینا رو اومده محکوم کردن و تحریم کردن و فلان کردن و حالا بیا مذاکره کنیم. خیلی آقا اگه مذاکره کنیم ما اقتصاد شما رو علم میکنیم، اگه اقتصاد ما فلان میکنیم. خیلی خوب باشه، به همین وعده اومد کل سیستم تجهیزاتش رو گذاشت داخل کشتی فرستاد رفت از راز تجهیز. خب میخوام با هم معامله کنیم، از خدا وزیر خارجه اومد میگم فلان رئیسشون برو اومد نشستن با هم دیگه گپ و گفت و خنده و آقا رو دیگه اقتصاد خود متحول بشه و فلان بشه. اما سریع مملکت برگشت، همین اومدن کشتنش تموم شد رفت. توی مذاکره آدم مثلا آقا تو بحثای چین، تو بحثای همین ماجرای آل برجام یا هر چی دیگه، او تجربه ماجرای چشمونه دیگه که اینا عملا میگن اتفاق نمیفته. تو ماجرای 13 تو ماجرای لانه جاسوسی اینا گفتن آقا جان ما دیگه تعهد میدیم، ما دیگه از این بعد نمی کنیم، ما از بعد دوباره انجام دادن. یعنی هیچ اتفاقی نیفتاد، فقط اومدن با یه مذاکره ای سربازاشون رو نیرواشون رو گرفتن و بردن، تموم شد رفت. نه اموالو برگردوندن، نه اون بحث مخاصمات کوتاه از بین رفتن، نه اونی که باید با اون برمیگردن برگردوندن، هیچی به هیچی. خب دفعه بعدم برگردون باشون مذاکره کنیم. خیلی خوب گیرم هم تموم بشه. خب دوباره همین حکایت، یعنی این که و ما بعدهم الا غرورا، اون فریب میده میگه آخرش اینکه آقا ما این کار خواهیم کرد. این که ما در پیش تاریخی الان مقاومت کنیم، اگه ما 3 سال 4 سال 5 سال قبل این قبل از ریاست جمهوری اون مقاومت رو داشتیم و خیلی از کارمون حل میشد. اما خب امکانات رو از دست دادیم، وقت رو از دست دادیم، شرایطمون رو از دست دادیم، یه سری زیرساخت‌ها رو از دست دادیم. حالا رسیدیم به همون جایی که باید بهش میپرداختیم، اما با اینکه توی مذاکره این مبادا از دست دادیم، چه فایده داره وقتی معلوم است که دشمن میخواد دشمنی کنه؟ اینکه ما بریم مذاکره کنیم که پولمون آزاد بشه، خب بکنه. دشمن اگه بدونه که با مذاکره کارش پیش میره، خب یه مذاکره میکنه. اگه بدونه با سلاح کارش پیش میره، حتما میاره. وقتی با سلاح نمیاد، نمیتونه بیاد. برای 8 سال قبل اومد. و چیزی هم که تو مذاکره گیرش اومد، مطمئنا توی جنگ بیشتر گیرش اومده. به خاطر اون بالاخره فریبی که هست و سادگی هم که از این طرف هست. و این معیل بصیرتی، من بصیرتم با خودم هست، من تقریبا با خودم معلومه. ما لبست و الان نفسی، خود فریبی نمی کنم، خودم رو نمی پوشونم، امکانات خودم رو نایده نمی گیرم. ولا لبس علیه، که اصلا نمیتونه بیاد منو فریب بده، شرایط برای من برعکس جلوه بده. این نکته مهمی است که اگه انسان این کار رو بتونه انجام بده و دشمن برخی از تعابیر مثلا مرحوم امام خیلی این طرف اون طرف نمیرفت، خیلی معمولا اصحاب و عده و عده و سیستم تحلیل و اینا نداشت. امام بود و خودش رهبری، خب یک سیستمی درست کرده، توی این سیستم سیستم مشاوران هست، سیستم نمیدونم نظارتی هست، یک سیستم جدی که به قول اون آقای بهنود میگفتش که فکر نکنید که مؤسس انقلاب اسلامی مثلا آقای خمینیه به تعبیر خودش، بلکه آقای خامنه ایه. چون اینو از سیستم درست کرد، توی سیستم داره حرکت میکنه و سیستم نگه میداره. اما قبل امام توی جمهوران بود و بالاخره با اون روحیه معنوی و عرفانی خودش کار پیش بود. امام حالا کارکرد امام چطور بود؟ مثلا امام وقتی میخواست بیاد توی فرانسه بیاد نیاد، الان بالاخره امام تبعید حکومت. امام میگه من دیدم عمده اینایی که هستن اصرار میکنن که تو نیا، اگه بری فلان میشه. امام گفت فهمیدم که میشه این کارو که بعد باید رفت. این سیاست امام در ازای اینکه یه عمده توی جنگ، امام رادیو بیگانه رو یک دو تا از اینا رو کاملا گوش میکرد، ببین اونا کجاشون حساس شده، اونا تو چه مرحله لوچی دارن گیر میدن. اون دقیقه برعکس اون عمل میکرد. یعنی سیاستی که او داشت و الان مثلا بنابراین بود این اتفاق نیفته، اگه بیفته تحلیل بررسی، امام که خب پس معلومه اینا دارن
میترسن از
اتفاق، آره پس باید اتفاق بیفته. عمده امام برده، امام خب بصیرت خودش رو داشت، امام اون چشم بصیرت خودش رو داشت، امام اینا سر جا خودش که هست از من. اما از دو تا شرطه مادی حساب بکنم، امام نگاه میکرد خب اینا یک گروه های تحلیلی دارن، جدی هم دارن، این گروه تحلیلی دارن بررسی میکنن، بعد به این باور میرسن میخوان یه کاری کنن، اتفاق بیفته، پس معلوم نباید بیفته، پس معلومه باید بدلش رو انجام بدن. خیلی از این موارد امام این کار انجام میداد و اینکه امام تحلیل اونا رو گوش میکرد، تفسیر اونا رو گوش میکرد و نهایت میگفت این کار انجام بدید، تمام، و انجام میدادن. حالا اینا متعدده در موارد مختلف. این که میگه و مول ملبست علی نفسی، خب من به خودم گول نمیزنم، میدونم شرایطم چیه، امکاناتم چیه، اما ولا لبس علیه، یعنی اون نمیتونه منو فضا منو تغییر بده و منو بفریبه، نه من تقریبا با خودم معلومه. و ایم الله به قسم به خدا لعفرتن لهم حوزن، من اینجور وقتا یک کاری باید بکنم که نه فقط ماجرا ختم بشود، اولش باید به گونه ای رفتار کنم که ماجرا ختم بشه. بعد میگه نه اینکه به گونه ای که ماجرا ختم بشه، به گونه ای که این بازدارندگی داشته باشه، دفعه مقابل چنین غلطی اتفاق نیفته. لذا از این فضل لعفرتن لهم حوزن انا ماتهو، یک گرداب جدی براشون درست کنم که خودشون نتونه ازش بیرون بیان. اگه من بخوام ازشون بیرون بیارم، بالاخره حضرت بسیار از اینایی که اسیر شده بودن در سلطه حضرت بودن دیگه، حضرت مثل عایشه رو گفت خب فرستاد که با احترام بره مثلا فرض کنید که مدینه، که کسی هم بهش اصارت نکنه به خاطر مسائلی که بود. اما حضرت میتونست این کار نکنه، میگه گردابی درست کردم که از این گرداب نمیتونن در برم مگر خودم تو گرداب درشون بیارم. و در آورد به گونه ای که حضرت فرمود که دیگه بعد از این کسایی که تو جنگ جمل اومد، تو جنگ جمل شرکت کردن، دیگه این چنین کاری تکرار نکردن، دیگه به کلشون ندو چنین کاری انجام بدن. حوزن انا ماته، من از توی حوز درشون بیارم، از توی اون گردابه درشون بیارم، لا یصدرون ان، ازشون دیگه صادر نشود، ولا یعودون الیه، دیگه به این کار برنمی گردن. بلده دیگه اون ماجرای جمل و بحث طلعه و زبیر اینا دیگه این تکرار نشد که دیگران بگن خیلی خب حالا ما به خونخواهی مثلا فرض کنیم که زبیر بیان قیام کنیم، بعد مثلا دوباره اونا بیان لشکرکشی کنن، دوباره شاید هم یه علتش این بود که حضرت مثلا رفتار کریمانه‌ای با اینا آخر سر داشت با همه یه مشکلاتی که بر حضرت ایجاد کردن، اما در نهایت مثلا عایشه رو خیلی با محترمانه و خیلی ولذا عایشه میگن بعدن که رفت مدینه شکایت کرد که مثلا حضرت به من جسارت کرد، من بی احترامی کرد با یه لشکر مثلا سواره های مرد، این همه مسیر از بصره تا مدینه منو با این مردا برد و خب اصلا سزا نبودی. بعد وقتی رسیدم به مدینه و دارم بعد دیدن که این همه کسایی که گمان بر این بود که مثلا اینا مردن، همشون هم خانومن. و این نکته هم نکته قابل توجهیه که حالا برخلاف این که میگیم معمولا زنها با تو خونه باشند و زنها معمولا بیرون نهند، اما حضرت در سپاهیانش زنهایی داشت که این زنها به مثابه مرد رفتار میکردند و از مدینه تا از بصره تا مدینه هم رفتن مثل مرد، مثل که جرأت تعرض نداشته باشه و عایشه رسونده به اونجا.
نکته اینه که دهنشون قرص بود توی این مدت، عایشه
نگفت. بعد اصلا احتمالاً از قبل نبودن، هیچکی نفهمیدون.
حالا این چه نکته این؟
چه
جوری؟ به گونه‌ای بود که اگه دیگران میفهمیدن که اینا زنن تجاو میامدن به حمله میکردن، اما کسی جرأت حمله به اینها نکرده. به تعبیری تجاوز از حد یعنی منظور نبرده. تو اینجا میرید سراغ شما، میرید سراغ چیده خدمت شما عرض کنم که این نکته هم نکته جدید. اما تو برخی از موارد آدم حالا از این جهت که چرا حضرت اینا رو مثلا اسرای جمل رو خب نکش، اونها رو به غنیمت نگرفت، اونها رو به مثابه عبدالکنیز اون زمان رایج بود انجام نداد، یه علت چین بود؟ خب حضرت تعابیری داره که میفرماد که من اگه این کار رو اول از این بود، خب حالا فرض کن میخوای اینا رو غنیمت بگیم، خب آیشه سهمی کی میشه؟ میشه آیشه رو بیاد میبسد بگیم تقسیم بکنیم و بگیم سهم کنیزی میشه، این کسی چنین کاری نمیشه کرد که موضوع هم برای این که حالا جنگ مسلم و مسلمه. و از طرف دیگه حضرت میفرماد که من میدونم که اینها بعد اگه من اینو انجام بدم باب میشه و بعدها بر علیه ما اهل بیت سخت خواهند گرفت و اگر جنگی باشد از ما هم به اسارت خواهند گرفت و کنیزی خواهند گرفت.
محاکمه شما هم نکردید.
همینو دارم، همینو میخوام بگم، همینو میخوام بگم دیگه. الان نکته همینه که حالا بحث طلا و زبیر که حالا کشش دادن رو هیچی، اما عبدالله ابن زبیر رو بعد فرزند طلحه و اینایی که بودن اینا رو محاکمه به تعبیر نکرد، اینا رو یه جوری بخشید بهشون، اما به گونه این باشون رفتار کرد که اینا دیگه عمرن دیگه بر نگشتن سر ماجرا. مسئله عمده این نیست که ما بیایم حالا یه وقتی یه جرم مرتکب شدن و بیایم اینها رو دار بزنیم مثلا، البته حقشون هم هست، اما مسئله مهم اینه که اینها به این ماجرا دیگه بر نگردن، این ماجرا تکرار نشه، اتفاق نیفته. و غرض از اون مجازات هم همین قضیه است. حضرت از یه جهت جنگ سختی با اینا کرد که بسیار از اینا کشته شدن، از طرف دیگه هم یک بزرگواری در حقشون انجام داد که عملا اینها با یک رودروایسی بسیار جدی که با اینکه محکوم جنگ بودن و فلان و حضرت اینجور رفتار کرد دیگه بر نگشتن توی این قضیه. لذا حضرت میگه از یه جهت بسیار بر اینا سخت گرفتم به گونه ای که اینها دیگه لا یعودون الی، فرق هم همینو میگه، اینا دیگه وقت بر نگشتن به این ماجرا و نه تو جنگ بعدی شرکت داشتن و نه با... البته افرادی مثل زهرنچی شرکت داشتن، افرادی مثل مروان، مروان یه آدم خبیثی بود، مروان حکم که علی الظاهر بعدها با معاویه هم رفتش و تو اون جنگ هم منگار وجود داره و وقتی اومد با حضرت بیعت کنه یه بار گیر افتاد تو همینجا که آقا من بیعت مجدد میکنم، حضرت میفرماد که لو کف یهودیه، این دست یهودیه که من نیاز به بیعت مکرر تو ندارم، بیعت دوباره تو ندارم، همون بیعت که کردی همون یه بار بسته، چرا زیرش رو زدی مثلا؟ لذا به گونه حضرت رفتار کرد که هم کار اینها رو یک سره کرد، امنیت جامعه رو تأمین کرد به گونه ای که دیگه اینها جرأت بازگشت هم نخواهند داشت. عمده مسئله بین تو جنگ جمل و جنگ نهروان بحث بصیرته که حضرت تمام زحمت رو اینجا همین کشید، عمدتا اونجا حرف زد، عمدتا اونجا سعی کرد مردم رو پشیمان کنه از جنگ، اما در این حال هر دو جنگ هم جنگ برای حضرت عملا ساده است، جنگی نیستش که اون جنگ خیلی جدی باشد و برای حضرت سخت باشد. رضا تقریبا از نهروان همشون کشته شدن جو به تعداد انگشتان دست، توی جنگ جمال هم همین حکایت بود، تعبیر دو که قبلا خودیم هر عدو و عبر رو بولن بیم که رد و برق زد و خبر توش نیست، اما جنگ با معاویه یه قدیم متفاوت بود به خاطر اینکه حکایت معاویه و اصحاب معاویه کسایی بودن که سالیان سال با معاویه زندگی کردن و حرفای معاویه در گوششون فرو رفته بود، اونجا بحث بصیرت نبود، یعنی امکان نداشت. اما جنگ جمل و نهروان مسلمان هایی بودن که تو همین جامعه اسلامی زندگی میکردن، با مسلمان ها زندگی میکردن، توی حاکمیت حضرت امیر زندگی میکردن و عملا میشد اینها رو با حرف و سخن اینها رو به سمت اسلام نزدیکشون بود. و صلی الله علیه و آله محمد و آله محمد.